بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 262، سطر 8. و علم الباری تعالی بالاشیا لما لم یجوز ان یکون حاصلا له من وجودات الاشیا لما عرفت وجب ان یکون علمه بالجزئیات حاصلا له من ذاته. میخواستیم علم واجب تعالی به جزئیات مادیه رو توجیه کنیم. جزئیات مادیه تغییر میکنند و علم خداوند باید تغییر نکند. چگونه علم خدا رو به جزئیات توجیه کنیم که با تغییر جزئیات این علم تغییر نکند؟ گفتیم که دو جور علم به جزئیات داریم. یکی از طریق اسباب این جزئیات که علممون میشه علم تعقلی، یکی از طریق وجود خود جزئیات که علممون میشه علم احساسی. این دو قسم علم داریم. حالا برای باری تعالی کدوم یکی از این دو قسم رو ثابت کنیم که با تغییر اون جزئیات یعنی معلومات این علم خداوند تغییر نکنه؟ ایشون میفرماد که علم احساسی برای خدا نیست، چون خدا ابزار احساس نداره. علم او تعقلی. از اینجا روشن میشه که اون قسم اول برای خدا هست نه قسم دوم. یعنی علم از طریق اسباب که علم تعقلی است برای خداوند هست، نه علم از طریق خود این شیء خارجی. چون خدا علم احساسی ندارد بلکه علم تعقلی دارد، پس علمش به جزئیات و تعقلی باشه. این یه بیان. بیان دیگر این است که علم احساسی علم گرفته شده از وجود خارجی این جزئیه. همونطور که من دیروز مثال زدم، وقتی من کسوف اتفاق افتاده رو با چشمم میبینم، علم احساسی به این کسوف جزئی پیدا میکنم. این علم احساسی در عین احساسی بودن انفعالی هم هست، یعنی از وجود خارجی شی گرفته شده. و ما در جای خودش گفتیم علم خدا انفعالی نیست، پس از این جهت هم این نوع علم رو در مورد خدا نفی میکنیم. هم از جهت احساسی بودن نفیش کردیم، هم از جهت انفعالی بودن نفیش کردیم. پس خداوند این چنین علمی به اشیا نداره که هم احساسی باشه هم انفعالی باشه، بلکه علم خداوند و اشیا منذاته. منذاته یعنی چی؟ توجه کنید، خداوند سبب است برای همه اشیا. این جزئی خارجی رو ملاحظه کنید، سلامه، این جزئی خارجی رو ملاحظه کنید، میبینید که سببی داره. سببش سبب دارد، باز سبب و سببش سبب دارد و هاکذا تا میرسیم به خود خدا که سبب همه اشیاست. اگر خدا علمش من ذاته باشد، یعنی علم به سبب همه اسباب دارد و با واسطه هم، یعنی با واسطه اسباب، علم به این جزئی خارجی هم دارد. پس علم خدا به همه اشیا از طریق اسباب اون اشیاست، و چون خودش سبب همه اسباب است، پس علم خدا به اشیا از طریق ذات خودشه. همین که ذات خودش رو مشاهده میکند و عالم است، همین به معنای علمش به تمام اشیا است. اون هم علم از طریق سبب، علم تعقلی که تغییر نمیکند اگرچه مسببات و جزئیات تغییر کند. این بیان ما دیروز هم گفته بودیم، الان توضیح دادیم. پس علم خدا گرفته شده از جزئیات خارجی نیست، احساسی نیست، انفعالی نیست تا با تغییر اون جزئیات خارجی تغییر کند، بلکه علم از ناحیه سبب است و تعقلی است که دیروز گفتیم با تغییر جزئیات تغییر نمی کند. پس دیروز قانون رو بیان کردیم و گفتیم دو نوع علم داریم. حالا یکی از امروز هم یکی از اون دو قسم رو برای واجب تعالی اثبات کردیم و نتیجه این شد که واجب تعالی به جزئیات مادی علم دارد و این علمش تغییر نمی کند. پس چنین نیست که ما علم خدا به جزئیات مادیه رو به بهانه تغییر و از ترس راه یافتن تغییر در ذات واجب انکار کنیم. ما معتقد به این هستیم که خداوند علم به جزئیات مادیه هم دارد، همونطور که علم به جزئیات مجرده دارد، همونطور که علم به کلیات دارد. پس لا یعزب عن علمه مثال ظرفه، یا لا یعزب عنه شیء.
این مطالب که قبلا گفت ما اینطور خیلی اشکال کردیم که ادراد تکرار بکنه، همین رو گفت و همون چون ما میرم اشکال زیاد شده از تکرار میکنه همون رو ازاد
داره مطلب رو جمع میکنه، شد مطالب پراکنده گذشته رو داره جمع میکنه. شروع کرد بیان علم اجمالی رو مطرح کرد، علم تفصیلی رو مطرح کرد، این دوتا رو با هم رابطه شون رو گفت. اون وقت بعد با بینه ای که گفتم در مورد علم واجب تعالی به کلیات بود و جزئیات مجرده، حالا میخوام در مورد جزئیات مادی هم بحث کنم. این جدا بحث میکنم، اصلا در مشای بحثی دارن در باره علم خداوند به ما عدا، این بحث جدایی. یه بحث هم دارن در علم خداوند به جزئیات، چون جزئیات هم جز ما عدا، ولی اینو جدا مطرح میکنن چون نگران تغییرند. یه وقت میخواد علم خدا رو منکر بشه، خب این باعث میشه که کمالی از کمالات منکر بشه. در یه جا بحث میکنه که ثابت کنه خدا عالم هست، در یه جا دیگه میخواد علم رو ثابت کنه ولی نگران این تغییره. اونجا هم بحث جدا مطرح میکنه، تغییر تو کجاست؟ در علم به کلیات که تغییر نیست، در علم به جزئیات مجرده تغییر نیست، تغییر اگر باشد در علم به جزئیات مادی است. اینو باید جدا بحث کنه. ابن سینا هم بحث کرده، ابن سینا تو اشارات ملاحظه کنید یه بار درباره اصل علم واجب طلب ما ادا بحث کرده، یه بار درباره علم واجب طلب به جزئیات بحث کرده. یعنی علم به جزئیات اصلا خودش جدایی از بقیه علم ها مطرح میشه به خاطر اینکه توش احتمال تغییر هست. در قسمت های قبلی که بحث میکنن میخوان بگن اینطور نیست که خداوند به چیزی عالم نباشد نسبت به چیزی جاهل باشد، علمشو مطلقا بحث میکنن. وقتی ثابت شد میان میگن خب اگر برای خدا علم به جزئیات متغیر درست کردی، تغییر توی علم خدا راه دادی، وقت دوباره یه بحث جدایی مطرح میکنن که بفهمونن تغییر نیست. پس یه بار بحث میکنن به طور کلی که خدا جاهل به هیچ چیزی نیست، به همه چیز عالمه، این تموم میشه. بعد یه نفر که اندهو میگه به همه چیز عالمه، آیا به جزئیات مادی هم عالمه؟ میگن بله و اونم عالمه. میگن خب این که منشأ تغییره، ناچار میشن دو مرتبه بحث کنن. ابن سینا رو ملاحظه میکنی اینطوری دیگه دو بار بحث میکنه، یه بار مطلق بحث میکنه که خدا به همه چی عالمه که در ضمنش علم به جزئیات هم مطرح میشه، جزئیات مادیه. یه بار دیگه میاد اصلا جزئیات مادیه رو مستقلا مورد بحث قرار میده، به خاطر اینکه اگر علم خدا به جزئیات مادی ثابت بشود احتمال تغییر در علم خدا میاد، این احتمال تغییر باید برداشته بشه. یه بحث مفصلی در این زمینه داره، ایشون هم داره همین کار میکنه. یعنی علم به جزئیات مادی از جدا کرد داره بحث میکنه که تغییر رو جواب بده، ولی اصل علم که ثابت شد تغییر رو میخواد جواب بده، این اشکال رو میخواد برطرف کنه.
تغییر در معلوم نیست، اگر ما مثلا مطلب رو سرمدیت رو
بله تغییر در معلوم حاصل میشه، تغییر در معلوم باعث تغییر در علم میشه. علم اگر عین ذات باشد، تغییر در معلوم به توسط تغییر در علم منشأ تغییر در ذات میشه. ما باید جواب بدیم. ببینید ظاهر امر اینه که علم به جزئیات داره تغییره. مثلا من زید رو دیدم، فهمیدم زنده است، فردا رفتم در خونش دیدم که مرده. خب الان یه صورت از زید زنده دارم، یه صورت از زید مرده دارم، هم خودشو دیده بودم دیروز، هم جنازهشو دیدم امروز. آیا الان دو تا صورت دارم یا نه؟ دو تا صورت الان دارم. این صورت دوم صورت اول رو نفی میکنه، یعنی میگه دیروز زنده بود الان زنده نیست. این صورت دوم صورت اول از بین میبره، اون وقت تغییر درست میشه. ما اعتقادمون در مورد خدا اینه که هم شما هم ظاهرا به همین مطلب اشاره میکنید که تمام صور در جای خودشون برای خدا روشن است. خدا میداند که زید در امروز ساعت فلان زنده است، در فردا ساعت فلان مرده است. این دو تا صورت بدونی که مزاحم هم بشن، بدونی که تغییر بدن، همه حاضرن. یعنی خداوند هر چیزی رو در جای خودش بود. ما هم داریم الان همینو میگیم. اگر این نباشه تغییر هست. من اگر با دیدنم بخوام عالم بشم، امروز زید و زنده دیدم، فردا مرده میبینم، خب پیداست که دو جور صورت تو ذهن من میاد. این صورت دوم صورت اول از بین میبره. اما اگر نه، من اینطور تعقل کردم، فهمیدم زید امروز زنده است، فردا فهمیدم مرده، از من بپرسن میگم در فلان ساعت زنده بود، در فلان ساعت مرد. الان علم به هر دو دارم، تغییرم در من حاصل نشده، در معلوم تغییر حاصل شده، در این من تغییر حاصل نشده. و فرضم اینه که من از اول میدونستم که این کی زنده است، کی مرده. اما اگه نه، امروز فهمیدم مرده، نه، تغییر در ذهن علمم حاصل شده، یه چیزی اضافه شده، یه چیزی کم شده. خداوند از اول همه چی رو میدونه. الان ما داریم همینطور میدونیم. خدا چطوری از اول اشیا رو میدونه در حالی که اشیا نیومدن؟ گفتیم از طریق اسبابشون میدونه. خب یعنی خودش هم که سبب کله، از طریق علم بذات، از طریق علم بذات همه رو میدونه، هر چیزم در جای خودش. ما هم داریم الان همین رو میگیم. این اگر اینطور توجیه نکنیم، علم خدا رو مثل علم خودمون حادث بگیریم و بعد علمی رو به توسط علمی زائل کنیم، همون تغییری که ازش میترسیم اتفاق میفته. ما داریم الان توجیه میکنیم که اون تغییر اتفاق نفته. شما داریم به توجیه اشاره میکنیم، همونی که ما داریم میکنیم. اگر این توجیه رو بردارید، علم خدا در جزئیات تغییر خواهد کرد. وقت اگر علم خدا تغییر کنه، ذاتش تغییر میکنه، چون علمش این ذاتشه. همه معذور پیش میاد. حالا این مرحوم لاهیجی داره بیان میکنه که خداوند علمش به جزئیات به نحویست که تغییر نمیکنه، ولی جزئیات تغییر کنه. صفحه 262 است، این سطر 8. و علم الباری تعالی بالاشیا لم یجز ان یکون حاصلا من وجودات الاشیا. یعنی علمش علم انفعالی نیست. علم انفعالی از وجود اشیا گرفته میشه، نه از طریق اسباب اشیا، از طریق خود این اشیا گرفته میشه. و قبلا گفتیم خدا علمش انفعالی نیست، یعنی از وجود در اشیا گرفته نمیشه. چون علم خدا حاصل نیست برای خدا از طریق وجودات اشیا لمعرفت، یعنی لمعرفتی که علم خدا فعلی است نه انفعالی، وجب ان یکون علمه بالجزئیات حاصلا له من ذاته. علمش به جزئیات باید از ذات خود خدا حاصل بشه، ذاتی که سبب است. یعنی باید خداوند از ناحیه سبب اشیا و اشیاء عالم باشه و خودش سبب همه اشیاست، پس از ناحیه خودش به اشیاء عالم. علتی، کدوم ذات؟ ذاتی که این صفت دارد. یه علتون للموجودات کلها، علت همه موجوداته، سبب همه موجوداته. پس اگر علم از طریق خودش باشه، علم از طریق اصل سبب میشه. به عبارتی او علت موجودات است، به عبارت برعکس تنتهی الیها سلسلت العلل و الاسباب. همه علل به اون منتهی میشه، او علت العلله، او سبب الاسبابه، همه سلسله اسباب به اون منتهی میشه. یعنی اسبابی که در یه سلسله مترتبه قرار گرفتن، این بعدی مسبب است، قبلی، قبلی سبب است برای بعدی. این سلسله مترتبه‌ای که سلسله اسباب و مسببات، همه منتهی می‌شوند به خدا و خدا این سلسله رو داره اداره می‌کنه و سبب واقعی اوست. و خدا اگر علمش از طریق همین ذاتش باشه به اشیا، یعنی علمش از طریق سبب است به اشیا. و دیروز گفتیم علم از طریق سبب تغییر نمی کند، با تغییر مسبب. فیکون تعقلن، یعنی این علم خداوندی علم تعقلی است، یک. و یکون ثابتن و غیر متغیرن اصلا، دو. و این تغییر معلوم، ولو معلوم تغییر کند، ولی ذات خدا یا علم خدا تغییر نمی کند. و بیانی که گفتیم فإنه تعالى يعلم كلا في وقته، هر موجودی رو، هر حادثی رو، هر اتفاقی رو در همون وقتش میداند. به این صورت علما ثابتا، ثابتا یعنی چی؟ یعنی قبل از ذلک الوقت، فی ذلک الوقت، وقت و بعد از ذلک الوقت. یعنی اینطور نیست که علمش انفعالی بشه. علم انفعالی در همون وقتی که این شی رویت میشه حاصل میشه، قبلش حاصل نیست بعدش هم حاصل نیست. اما علم خداوند در اون وقتی که این وجود داره اتفاق میفته حاصل است، قبلش هم حاصل بود بعدش هم حاصل خواهد بود، هیچ وقت از بین نمیره. پس علمی ثابت یعنی ماضی و مستقبل حال برش فرقی نمی کنه.
بحث جبر
اینا بیاد هم زیاد شده. بحث جبر اگر علم فعلی بگیرید که میگیرید، اون وقت این بحث پیش میاد که خدا تاثیرگذار است در حوادث جهان، اون باید جواب داده بشه که البته الان ربطی به بحث ما نداره. فإنه تعالی یعلم کلن یعنی کل موجودات رو، از جمله این جزئیات مادیه رو همه رو میداند. فی وقتهی یعنی در وقت وجود اینها، در وقت وجود این حوادث، اون وقتی که موجود میشند خدا بهشون عالمه. قبل و بعد چی؟ قبل و بعدم عالمه. علمن ثابت ها، علم ثابت یعنی علمی که ماضی و حال و مستقبل براش مطرح نیست. لذا میگه قبل از ذالک الوقت، ذالک الوقت یعنی وقتی که وقت وجود این جزئیه، و قبل از قبل از ذالک الوقت، و فیه یعنی فی ذالک الوقت، و بعدش و بعد از ذالک الوقت، این جزئی وقتی حاصل میشه، قبل از این که حاصل بشه، بعد از این که حاصل بشه، در تمام وقت برای خدا حاصله. فیعلم وجود این جزئی را بالاسباب المتعدیت الی، عدم این جزئی را به اسباب دیگر. یعنی خدا هم وجود این جزئی رو میدونه در اون مقطعی که موجود میشه، هم عدمش رو میدونه در مقطعی که موجود نشده. چرا؟ چون اسباب رو میدونه. اونجا که این شی معدومه اسباب عدمش رو میدونه، اونجا که این شی موجود اسباب وجودش رو میدونه. پس علمش به وجود این شی از طریق اسبابه، علمش به عدم این شی هم از طریق اسبابه. بنابراین تغییری در علم خدا رخ نمیده، ولو این وجود عدم تبدیل بشن. عدم شی تبدیل میشه به وجودش، دو مرتبه وقتی عجل این شی رسید وجودش تبدیل میشه به عدمش. ولی خدا هم وجود میدونه هم عدم میدونه، زیرا هر دو از راه اسباب آگاه. فیعلم وجوده، یعنی وجود این جزئی مادی رو یا وجود هر شی رو، بل اسباب المتعدیت اله یعنی علل وجود، یا اله یعنی بل این شی، به اسبابی که منتهی میشوند به این شی یا به وجود این شی. اسباب میدونه، از طریق اون اسباب هم خود این شی معلومه. در نسخه خطی داره بل اسباب الهادیت اله، اینجا داره متعدیت اله، اینجا داره هادیه. خوبه، هر دوش خوبه، به عنوان یه نسخه هم ثبت بشه بد نیست. و عدمه، عدمه اطفه بر اون وجوده هست. فیعلم وجوده به چنین اسبابی، و یعلم عدمه این رو بالاسباب المتقدمت اله. کتاب ما داره اسباب متقدم اله، چاپ قدیم هم داره متقدمه، کتاب خطی اون نسخه خطی خیلی خوب خونده نمیشه، ولی ظاهرن اونم داره متقدمه، ظاهر نوشته داره متقدمه، نقطه نذاشته، یه خوردم ناقص نوشته، آدم خوب نمیتونه بخونه، ولی هر سه نسخه به نظر میسه که متقدمه باشه. اسبابی که نسبت به عدم متقدمه و در نتیجه اثرگذاره، معدوله در پاورقی نوشته خیلی صاف نیست. بله، حالا چرا میتونست بگه اسباب مقدمه یه له، متقدمه نگه، مقدمه بگه، اسبابی که اعدام میکنن این شی رو؟ ظاهرن خواسته حرف مسامحی نزنه. اسباب عدم خودشون عدمیه، معنا نداره که اسمشون رو مودم بذاریم. مودم یعنی یه اثری بهشون نسبت دادیم، عدم که چیزی نمیشه بهش نسبت داد، حتی اعدام رو. ولی کلمه متقدمه خب به ظاهر به نظر میسه خوبه، اسبابی که مقدمن بر عدم، حالا اسباب مقدم بر عدم اعدامه، به تسامح اسمشون رو بذارید اسباب. کلمه متقدمه رو شاید ایشون آورده به این جهت، اسبابی که مقدمند لهو یعنی برای عدم هم هستن، اسباب عدم هم به تسامح اسباب عدم هم و مقدم بر عدم. ممکنه منظورش این باشه. البته تسامح در اسباب عدم همیشه هست، یعنی اسباب عدم در واقع اسباب نیستن، سبب وجود حاصل نیست که عدم حاصل می شود. من توی دقتی که می کردم برای خوندن اون نسخه قدیم به نظرم رسید که المتقدمه رو المنعدمه بخونم، چون اون خیلی روشن نبود چی نوشته. اسباب منعدمه للعدم، که از اسباب مودمه بهتره. اسباب مودمه یه نوع اثری رو به سبب عدم داره نسبت میده، کرش کردیم نسبت دادن اثری به عدم غلطه، ولی منعدمه خوبه. اینطور بگیم اسباب وجودی که در واقع منعدمند و نیستند، اینا سببند برای عدم. یعنی انعدام سبب وجود سبب است برای عدم. اسباب منعدمه مراد از اسباب، اسباب وجود باشه. قید منعدمه یعنی اسباب وجودی که حاصل نیستند تا وجود در پیشون بیاد، چون حاصل نیستن عدم در پیشون بیاد. که کلم منعدم هم خوبه. حالا در اصل مطلب روشنه، نسخه به نظر می شه همشون متقدمه دارند، که متقدمه رو من توضیح دادم. منعدم هم باشه خوبه، مودمه باشه یه خود تسامح داره، اونم خوبه ولی یه خود تسامح داره. اما اون معدوله که نوشته شاید معدله باشه، الاسباب المعدت له، اون ته کوچیک معده رو واب خونده باشه، ممکنه. اسبابی که آماده شدن للعدم، اسباب المعدت له شاید. البته معدوله در اینجا منو نداره. بله اسباب چی هست؟ نه به اسباب وجود و به منعدم بودنشون، به این دوتا عالمه. خب میفهمی که ما سبب من معدومه دیگه، حتما معدومه. بله اسبابی که اسباب وجودن که خدا بهشون عالمه، به منعدم بودنشون هم عالمه، یعنی میدونه که اینجا این اسباب برای زید وجود نداره. وقت به علم به معدوم بودن زید هم داره، چون اسباب معدوم. ببینید اسباب وجودن، اسباب وجودی که خدا میدونه، منطقه میابد که اینجا اسباب وجود نیستند، حاصل نیستند. خب نتیجه میشه که مسبب هم موجود نیست. همینه روشن میشه دیگه. شما میفهمید به اسبابی که معدومن چگونه عالمه؟ عرض میکنم به اسباب وجود عالمه. اسباب وجود هم که بالاخره اصلش در خودشه، وقت میدونه این سبب در باره فلان چیز وجود نداره، عدم اون چیز هم درک میکنه دیگه. ولا یتوقف علمه، چون علم خدا انفعالی نیست، متوقف بر حضور اون معلوم در خارج نیست. چون معلوم در خارج حاصل شود، چون معلوم در خارج حاصل نشود، خدا به اون معلوم عالم است، هم به حصولش هم به عدمش. چرا؟ چون علمش رو که از اون معلوم نمیگیره تا سب کند اون معلوم موجود شود. ولا یتوقف علم خدا به وجودات، لا یتوقع علم به وجوداتش، این به وجودات متعلق به علم، متعلق به لا یتوقف نیست. اونی که متعلق به لا یتوقفه الی حضور الان. علم خدا به وجودات توقف ندارد بر حضور الان یا بر حضور زمانی که وجود اون جزئی اختصاصی به اون زمان داره. یعنی لازم نیست اون زمانی که این جزئی توش میخواد موجود بشود حاضر شود تا خدا به اون جزئی عالم شود، بلکه قبل از حضور اون زمان و قبل از وجود اون جزئی خدا به اون جزئی عالم است. بعدش هم که اون زمان تموم میشه و این جزئی عجلش سر میرسه و از بین میره، بازم خدا هنوز به اون جزئی عالمه و به این که از بین رفته نیز عالم است. ولا یتبقی فی علم خدا به وجودات، به این که الان که این وجودات تو این آن حاضرند حاضر شود، یا زمانی که اختصاص دارد وجود این جزئی به اون زمان حاصل شود. ولا علمه بالعدم، علم خدا به عدم هم احتیاج ندارد، به حضور الان که ظرف عدم است، یا به حضور زمانی که عدم اختصاص به اون زمان دارد. نمیگه که زمان، نمیگه که زمان وجود و زمان عدم الانه، چون ممکنه الان باشه ممکنه بعدم باشه. اول میگه که وجود، میگه زمان وجود یا زمان عدم الان، بعد اضافه میکنه یا هر زمان دیگری که وجود در اون زمان واقع میشه و هر زمان دیگری که عدم در اون زمان واقع میشه. اینو میگه تا اینکه زمان رو عام کند که فقط اختصاص به الان نداشته باشه. هر موجودی در زمان خودش موجود است یا هر معدومی در زمان خودش معدوم است. خداوند اینطور نیست که علمش به این موجود یا علمش به اون معدوم مخصوص همون زمانی باشد که این شی در اون موجود است یا در اون معدوم است، بلکه قبلا علم دارد بعدم علم دارد. اگه شی در یه زمان معدوم میشه، خدا در ازل میدونه که این در فلان زمان معدوم میشه. عدد
میشه؟
بله، عدم متعلق علم میشه. عدم متعلق علم میشه، این من میدونم زید نیست دیگه. عدم مطلق رو نمیگیم، عدم مضافه، عدم زید، عدم این موجود، این موجودی که تا حالا نبوده بعدا میخواد موجود بشه، یا این موجودی که تا حالا بوده بعدا میخواد معدوم بشه. عدماش خدا میدونه. حالا عدم مطلق چی؟ عدم مطلق هم خدا میدونه یا نمیدونه؟ عدم مطلق
چی دیگه متعلقه علم واقع نمیشه؟ من کلا به نفت نمیدونم. با اون لحظه که بگیم خدا خود عدم را خلق کرده، همون جهت الله اومده عدم
را. بله، خدا وجود عدم رو هر دو خلق کرده، پس عدم رو میدونه. حالا اگر بگید عدم مخلوق نیست، همونطور که میفهمید مفهوم عدم رو میدونه. بله، خب اینم مسئله است. ابن سینا در مقاله هفتم الهیات شفا مطلبی رو مطرح میکنه که آدم سخت باورش میکنه، باورش میشه. میگه خدا عالم و عدم نیست، عدم مطلق خدا عالم نیست مگر از طریق مقایسه با وجود، یعنی همون وضعی که برای ما اتفاق افتاد. شاهدش هم همینه، خدا هر چیزی رو از ذات خودش میدونه و عدم در خدا نیست. چطور میخواد عالم باشه؟ حتیش از در استدلالی قویه. اقول هم میگه عالم به عدم نیست، میگه اونم با مقایسه میفهمن ولی عالم به عدم نیستن، چون اونم هر چیزی رو که در ذاتشون دارن میدونن. خدا هر چیزی که در ذاتش میدونه دیگه، چون همه اشیاء تنزل از ذات رو پیدا کردن، همه اشیاء رو از خود ذاتش میدونه. خدا عدم که تو ذاتش نبوده، ازش تنزل پیدا نکرده، مگر اینکه بگیم عدم مخلوق و از ذات خدا تنزل پیدا کرده. اون یه چیز دیگه میشه، اون دیگه عدمی که ما میگیم نیست، اون خدا میدونه. علاوه بر مسئله عدم، مسئله بسیار سنگین است. ابن سینا در اشعار مقاله هفته، مقاله هفته الهیات شفا، مدعی که خدا به عدم عالم نیست مگر از طریق مقایسه، چون از ذاتش باید عالم باشه و تو ذاتش عدم نیست. همه اشعار از ذاتش میدونه دیگه، عدم اولا شی نیست، ثانیا تو ذات او نیست.
غیب بودن ذاتش اون عدم رو داشت
قیب بودن عدم نیست. اینطور میگه، میگه مثلا ذات من، حالا من دارم میگم این چی میگه، من همه من وجودم، مقابل من عدم، اینطوری میگم ما من با مقایسه میکنم حالا اون چطوری همه نمیکنم. فلا یدخل فی علمه تعالی مازن ولا مستقبلون ولا حال، در علم خدا ماضی و مستقبل حال راه نداره، چون علم خدا ثابته، ماضیش با حالش با مضارعش تفاوت نداره، پس ماضی و مستقبل حال در اینجا راه نداره. بله، حالا صباح و مسا رو میشه گفت وجود عدم نگیریم، چون خدا لیل و نهار و هر دو رو خلق کرده، نور و ظلمت و هر دو رو خلق کرده. خب از این بحث بریم بیرون، این بحث عدمی که من مطرح کردم طبق فهم خود ماست، و الا چه چیزی اونجا اتفاق میفته و چه وضعی هست خودش میدونه، ما طبق فهم خودمون داریم حرف میزنیم و به اندازه فهم خودمون. قال شیخ فی الهیات الشفا، شیخ در اینجا همون بیان ما رو داره، چون خدا سبب اشیاء است پس اشیاء رو از ناحیه خودش که از سبب کل اشیاء است می‌داند. همین بحثی که الان ما گفتیم، خدا با علمش به ذاتش علم به سبب همه اشیاء دارد، چون ذاتش سبب همه اشیاء است، و علم به سبب باعث علم مسبب است، پس خدا به همه مسببات عالم است از طریق علمش به سبب مسببات. قال شیخ فی الهیات الشفا، بل انه مبدا کل وجودن فیعقل من ذاته ما هو مبدا له، این لانه علت مقدم است برای فیعقلو. چون من بارها عرض کردم گاهی مطلبی رو ادعا میکنه بعد پسرش علتش میگه، گاهی هم مطلبی رو اول علتش رو میگه بعد خودش میگه، اینجا از اون قبیله، چون چنین است پس اینطور، چون خدا مبدع هر وجودی است و سبب هر وجودی است، فیعقل خداوند از ناحیه خودش چیزی را که هو یعنی خدا، مبدع له یعنی برای اون چیز، ضمیر هو به خدا برمیگرده، ضمیر له به ما، خداوند از ناحیه ذات خودش که سبب اشیاء است شیئی را که خدا مبدع اون شیء است میشناسه، هر شیئی که خدا مبدعشه، خب همه اشیاء خدا مبدعشونه دیگه، پس همه اشیاء میشه. اون تا سه جور، سه جور شی داریم که یک جورش کلیه، ابن سینا متش نکرده، دو جور دیگه باقی میمونه، یکی جزئیات مجرده، یکی جزئیات مادیه. جزئیات مجرده رو چگونه میدونه؟ جزئیات مادیه رو چگونه میدونه؟ درسته همه از ناحیه سبب دانسته میشن، ولی خود اون دانستن چجوریه؟ میگه که موجودات مجرده رو به اعیانه ها میدونه، یعنی شخصشون رو میدونه، مثلا عقل و شخص عقل رو میدونه، اما موجودات مادیه رو ابتداعا از طریق نوعشون میدونه و بعد از طریق نو شخصشون میدونه. توجه کنید، ابن سینا نمیگه خداوند نوع موجودات مادی رو میداند، بلکه میگه نو رو میداند و از طریق نو شخص رو هم میداند. بعضی ها گمان کردن که ابن سینا فقط قائل است به این که اشخاص مادیه رو خدا فقط نوعشون رو میدونه، ولی شخصشون رو نمیدونه، ولی ابن سینا داره تصریح میکنه به این که خداوند نوع این اشیاء مادیه رو میدونه و از طریق نوع شخصشون هم میدونه. پس شخص مجهول نیست پیش خدا، چنانچه بعضیا به مشا تهمت زده گفتن مشا این جزئیات قبول نداره، در حالی که الان سریان میگه علم جزئیات من قبول دارم، جزئیات مادیه هم قبول دارم، مجرده که هیچ، مادیه هم قبول دارم، اونتا میگم از طریق نوع خدا بهشون عالمه، ولی عالمه ولی از هر طریقی میخواد باشه. پس خداوند از طریق ذاتش که سبب است به تمام مسببات عالم، اونتا مسببات دو قسمه، یکی مجرد یکی مادی. در مجرد از اول به عیان اونها عالمه، به اشخاصشون عالمه. در مادی ابتدا به نوعشون و از طریق نوعشون به خودشون عالمه. ما علم و برای خدا داریم ثابت میکنیم، منتها علم با واسطه. در علم به مجردات علم بی واسطه است، در علم به مادیات علم با واسطه است، یعنی با واسطه نوعه. یعنی خدا انسان رو میدانه و از طریق انسان، انسان مقید به فلان قید رو هم میدانه. نه، حقیقت انسان که در خارج هست، نه حقیقت خالصش، حقیقت خالص رو خدا میدونه. این کمیت این اشخاص رو هم خدا میدونه، کیفیتشون هم میدونه. اینا که جمع شدن خداوند همون جزئیات رو میدونه، ولی از طریق اسباب. همون حقیقتی که در خارج هست خدا میداند، همون حقیقت لابشتی که در خارج هست خدا میدونه، اون شرط هایی هم که همراهن خدا میدونه، همه اینا رو میدونه. بعد یه وقت میگیم مجموعه، یه وقت میگیم مجموعه رو میداند و این مجموعه نشان میدن اون جزئی رو و خدا جزئی رو از طریق این مجموعه میدونه. اینو تو شفا ابن سینا خیلی بهش بها نمیده. در مورد ماها میگه این چنین هست که ما مشت کلیات رو جمع میکنیم و بعد این کلیات مجموعی رو حاکی از یه فرد خارجی قرار میدیم. مثلا انسانیت یه کلیه، ابن زید بودن، اب امر بودن، این همه کلیه هم دارم. عمر 20 ساله داشتن مثلا، در فلان زمان زندگی کردن، در فلان مکان زندگی کردن، همه کلیات هم. این مجموعه کلیات رو کنار هم میذاره، این مجموعه منطبق میشن بر یه فرد، میتونن منطبق بشن بر بی نهایت افراد، ولی تو خارج فقط منطبق بر یه فرد هم. منطبق بر یه فرد هم. وقت این مجموعه کلیات اون یه فرد نمیشون میره، ما از طریق این مجموعه با اون یه فرد عالی هم. آیا در مورد خدا میشه اینو گفت؟ بعضی کلمات ظاهرش اینه که بله میشه گفت، یعنی اینطوری میگن کلیاتی رو خدا میداند که علمش کلی باشد که تغییر نکنه، کلیاتی رو میداند، این کلیات رو جمع میکنه، مجموعه کلیات حکایت از یک نفر میکنه، اون یه نفر رو میتونه از طریق این کلی میدونه. در شفا گفته میشه که این برای ما خوبه، اینجور علم برای ما خوبه، ولی برای خدا این علم کافی نیست، خدا خود جزئی را میدونه، به طوری که با بقیه مصادیق خلط نمیشه. حالا در اینجا ایشون اینطوری میگه، مثل اون اول میگه، یعنی خداوند نوع را میداند، از طریق نوع شخص را میداند. حالا نوع میخواد نوع انسان باشد، نوع قد و کیف و امثال ذالک باشد، هر کدوم میخواد باشد، هر کدوم از این جزئیاتی که الان در این انسان فردی به کار رفته خدا از طریق نوعش عالمه، از طریق نوع به این عالمه. وقتی این نوعها رو جمع کنه این شخص نشون داده میشه، پس به این شخص عالمه. نه، خود خدا سببه، خود خدا سببه برای نوع و از طریق نوع سببه برای شخص. نه سب، ببینید همه اینا درست که خدا از طریق اسباب عالم میشه، ولی اسب اینو من عرض کردم که ایشون از کلامش بعضی جاها اینطوری برمیاد که که به مجموعه این کلیات خدا عالم است و این مجموعه بر یه فرصت میکنه، انسان بر یه فرصت نمیکنه، ابن عمرم بر یه فرصت نمیکنه، ابو زیدم بر یه فرصت نمیکنه، ولی وقتی همه اینها رو با هم جمع کردیم میبینیم مجموعه بر یه فرصت میکنه. از بعضی کلماتش اینطور درمیاد که خداوند نوع رو میداند و چون این انواع بر یه فرصت میکند پس اون فرد میکنه. اینجا خداوند از طریق سبب به نوع رسیده و چون نوع صدق میکند بر این فرد یا انواس، این مجموعه انواس صدق میکنند بر این فرد، یه فرد میگه. این یه بیانیست که در از بعضی کلمات ابن سینا به نظر میاد که ابن سینا این نظر خیلی قبول نداره، ولی از بعضی کلماتش از جمله اینجا داره به دست میاد. در یه جای دیگه تصریح میکنه که اون تصریح شاید مشکل حل کنه، میگه حتی به جزئیات هم خدا از طریق سبب کنه، چون بالاخره خود خدا سبب این جزئیات هم هست، علاوه بر این که سبب کلیاته ولی سبب جزئیات هم هست، پس خودش از ناحیه خودش به این جزئی خارجی عالمه دیگه، لازم نیست از طریق نوع عالم بشه، مستقیم از طریق شخص عالم، مستقیم از طریق سبب به این شخص عالم. اینجا عبارتش اینطور میرسونه که به توسط نوع به اشخاص عالم. وقت در یه جای دیگه یه جوری حرف میزنه که این کلام با توضیح بشه و ما دوتا کلام ابن سینا رو که جمع کنیم نظریش به دست میاد. ایشون نمیخواد بگه خداوند به مجموعه کلیات عالم است و این مجموعه کلیات نشان میدهند جزئی رو، اینو نمیخواد بگه، ولی اینجا عبارتی ظاهر در این مثال است، چون جای دیگه تصریح کرده اون تصریحات دیگه رو قرینه قرار میدیم. وقتی مطلب اینطور میشه که خداوند به جزئیات هم عالمه، کل مطلب رو جمع کنیم خداوند به جزئیات عالمه، که ابن سینا عرض میکنه در بعضی قسمت ها که الان اینجا احتمالا نقل نشده، اینجا ظاهرا نقل نشده که تو خود شفا است، از شفا استفاده میشه که علم خداوند رو از طریق کلیات خیلی روش مستقر نمیمونه، از طریق اسباب قبول میکنه، از طریق اسباب قبول میکنه و این تقریبا قرینه میشه برای اینکه اونجایی که گفته از طریق کلیات اونجا هم همین قصد و غرضو داره، که دیگه حرفای غزالی اشکالات غزالی باید نمیشه. بله در مورد انسان قائل به این که از مجموعه کلیات شما میتونید به یه فردی برسید، انسان میتواند این که این عالم شود. و هو و مبدأ للموجودات تامه به عیانها، اینو من یه خود ناقص گفتم. ابن سینا میگه خداوند نمیگه عالم است از طریق کلیات، میگه مبدأ است از طریق کلیات. خدا مبدأ اون کلیات است که از طریق اون کلیات مبدأ این جزئی هم هست، یعنی اون نمیگه مبدأیت رو میگه. و هو مبدأ اون للموجودات تامه، خداوند مبدأ موجودات تامه است، موجودات تامه هم مجردات هست که وجودشون متوقف بر امر حادثی نیست، به اینا میگن موجودات تامه. اون موجودی که متوقف بر حادثی باشه بهش میگن موجود ناقص، اما اونی که متوقف فقط بر فاعله، متوقف بر فاعله، احتیاج به ماده و امثال ذالک نداره، اونو بهش میگن موجود تامه. خداوند مبدا موجودات تامه است به اعیانها، یعنی به اشخاصها، اینطور نیست که از طریق کلیات مبدا اینها بشه، مستقیم مبدأ شخص اون هست. اما بل موجودات تل کائنه، عطف بر اون موجودات قبله، لام برسش در میاد، یعنی ول الموجودات تل کائنه، کائنه فاسده یعنی موجودات مادیه، خداوند مبدأ است برای موجودات کائنه فاسده به انواعها اولا و به توسط انواعها به اشخاصها ثانیا، یعنی خداوند مبدأ است برای موجودات کائنه از طریق انواع این موجودات اولا و بلاواسطه و به توسط این انواع مبدأ است برای اشخاصشون. خب حالا این چنینه، علمش هم اینطوره، در موجودات تامه علمش به عیان موجودات تامه است در موجودات کائنه فاسده علمش اول به انواع موجودات کائنه فاسده است اولا، بعد هم به توسط این انواع علمش به اشخاص این موجودات کائنه است. تا اینجا مطلب روشنه که ایشون یعنی ابن سینا به خاطر این که خداوند مبدأ الکل است او را عالم بالکل قرار داده، منتها در کل تفصیل داده، کل بعضیشون مجرداتن بعضیشون مادیاتن. خدا مبدأ مجردات است به اشخاص ها، مبدأ مادیات است به انواع ها و به توسط انواع ها و اشخاص ها. این یه بحثی که خونده شد. من بچه آخر رو بذاریم برای جلسه بعد.